استخاره جمعه فول شنبه 12/10.
ای خدا از سجاد بگذره حفظش بشه ندارم باشه. سلام علیکم و رحمت الله.
بسم الله الرحمن الرحیم.
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. صلی علی محمد. بحث ما در ارتباط با فرمایش محقق اصفهانی بود که ایشان در واقع می‌خواستند با دو تا استدلال ثابت بکنند که قصد توسل قید واجبه و واجب به وجوب غیری ما عملی است که درش قصد توسل مطرح باشه. دلیل اولشون این بود که حیثیات تعلیلی در محکمه عقل باز می‌گردن به حیثیات تقییدی و چون حاکم به وجوب مقدمه عقله، عقل وجوب رو برای مقدمه با قید مقدمیتش قائله. دلیل دومشون هم این بود که می‌فرمودند که ما دو تا مسئله داریم، یکی سقوط یک تکلیف به واسطه اینکه منات اون تکلیف تحصیل بشه، یکی اینکه یه عملی بر صفت وجوب واقع بشه. ما یه بار میگیم این مقدمه چون مناطش حاصل شد، خب دیگه ما نسبت به او تکلیف نداریم. بله، پیراهن ما متلوس به دمه و با آب باران مثلا این دم برطرف میشه و طهارت حاصل میشه. خب دیگه ما وجوب غیری نسبت به برطرف کردن نجاست مثلا صوب نداریم، اما این معناش این نیست که اون نجاستی که برطرف شده، اون تطهیر صوب علی صفت الوجوب واقع شده، چون وجوب تکلیفه و تکلیف باید به فعل اختیاری تعلق بگیره و فعل اختیاری مکلف موضوع تکلیفه، چه تعبدی باشه تکلیف چه توسلی باشه. بنابراین ما نمیتونیم بگیم که یه عملی خلاصه بدون اینکه ارتباطی با فعل مکلف داشته باشه و فعل اختیاری مکلف در اونجا شکل بگیره واجب شده. لذا یک عملی بر صفت وجوب واقع میشه که درش این حیث فعل اختیاری بودن محرز باشه. و توضیح هم دادیم وقتی فعل اختیاری بودن موضوع تکلیف قرار گرفت، چه تعبدی چه توسلی، خود به خود قصد توسل سرکلش پیدا میشه، چون فعل اختیاری فعلی است که فاعل مختار باید تصور کنه، تصدیق کنه و شوق و همون مقدمات مشهور مثلا در شک بگیر. بنابراین نمیشه بدون قصد توسل چه در تعبدی ها و چه در توسلی ها فعلی متعلق تکلیف باشه. این خلاصه فرمایش دوم ایشون. محقق خوبی رضوان الله تعالی علیه استدلال اول ایشون رو جواب دادن که نه، ما بین حکم شرعی که عقل کشف کنه با خود حکم عقلی فارق قائلیم. بازگشت حیثیات تعلیلی به تقییدی در احکام عقلیه، نه در احکام شرعی که کاشفشون عقل باشه. خب اینو بحث کردیم تقریبا، بر روشنم نشد اشکال گرفتیم به فرمایش محقق خویی. اما بیان استدلال دوم رو محقق خویی میخوان اینطوری حل کنه که خلاصه فرمایش محقق خویی در پاسخ به این استدلال، یعنی استدلال دوم، به این برمیگرده که شما استدلالتون متوقف بر اینه که فعلی متعلق تکلیفه که فعل اختیاری مکلف باشه، و این فعل اختیاری مکلف متعلق تکلیفه و وجوبش میخوره. این فرمایش متوقف، محقق خویی میفرماید، این فرمایش متوقف بر اینه که ما قدرت را قدرت شرعی بدانیم نه قدرت عقلی. توضیح این است که در جای خودش بحث شده که یکی از شرایط فعلیت تکلیف قدرت، و قدرت با علم فرق داره. علم از شرایط تنجزه، لذا اشکالی نداره تکلیف به مجهول تعلق بگیره، و تکلیف درسته در مرحله فعلیت گیری برای تکلیف نیست. اما جاهل معذور از باب این که جهل شرط تنجز تکلیف و تکلیف، و نمیشه جاهل را عقاب کرد و در واقع قبح عقاب بلا بیان میاد و خلاصه سبب میشه که جاهل در مخالفتش معذور باشه از باب جهلش. ولو تکلیف داره، تکلیف مشترک بین عالم و جاهله، و تکلیف فعلیتش برای جهال مسلمه، اما برای جاهل تنجس پیدا نمیکنه و میشه نسبت به جاهل خلاصه رفع عقاب کرد در رفع تکلیف. اما نسبت به قدرت نه، قدرت قبح تکلیف عاجز فرق داره با قبح تکلیف جاهل. قبح تکلیف جاهل از باب همین جهل است و رفع تنجس. قبح تکلیف عاجز از باب اینه که عاجز در واقع توان انجام فعل رو نداره و تکلیف نسبت به عاجز فعلیت پیدا نمی‌کنه. آقایون میگن خب این مقدار از قدرت اسمش قدرت عقلیه که فعلیت تکلیف رو از بین میبره و در واقع قدرت میشه از شرایط فعلیت تکلیف از باب قبح تکلیف عاجز. ولی ما یه قدرت دیگه داریم اسمشو میذاریم قدرت شرعی. قدرت شرعی حالا یه ثبوتی داره، یه اثباتی داره. اثباتش مال وقتی است که شما از تو لسان دلیل درش بیارید، یعنی دلیل دلالت کنه که یه نوع قدرت خاصی اینجا اخذ شده و اون قدرت خاص خلاصه در تکلیف دخالت داره، که حالا نحوه دخالتش رو عرض بکنه. مثلا مثل آیه حج، اگر خلاصه استطاعت را به قدرت شرعی معنا کردیم، من استطاع الیه سبیلا ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، اگر استطاعت به قدرت معنا شد، اون موقع استطاعت میشه یه قدرت خاص، اسمشو میذاریم قدرت شرعی، که حالا عرض میکنم دخالتش چطوره. یا مثلا اون مسئله فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، که در آیه تیمم عدم وجدان را موضوع برای خلاصه تیمم قرار داده، و کأن من باید یه قدرت خاصی داشته باشم بر وجوب وضوء. اگر من بخوام طهارت مائیه داشته باشم، حالا وضوء یا غسل، موضوع طهارت مائیه من درش یه قدرت خاصی اخذ شده که این قدرت رو ازش تعبیر میکنن به فعلا تجدو. اگر کسی فإن لم تجدوا را قدرت شرعی گرفت یا استطاعت و قدرت شرعی گرفت، اون موقع ثبوتن اثباتن از تو دلیل ما میفهمیم یا قدرت خاصی به نام قدرت مثلا شرعی دخالت کرده در شکل‌گیری تکلیف، ثبوتن دخالت قدرت شرعی دخالت در ملاکه، برخلاف دخالت قدرت عقلی که دخالت در فعلیت بود. یعنی اگر مراتب حکم را یادمون باشه، میگفتیم یه ملاک داریم، یه فعلیت داریم، یه تنجز داریم. اون موقع پله‌ای که بخوایم بگیم اینطوری میشه، یا قدرت شرعی داریم که در ملاک دخالت میکنه، یه قدرت عقلی داریم که در فعلیت دخالت میکنه، یه علم داریم که تو تنجز دخیله. تقریبا تو این مدرسه و تو این مسلک اینطوری دستبندی میکنن مسئله را، میگن قدرت شرعی دخالت در ملاک داره و بدون این قدرت که انه اصلا منات و ملاک و مصلحت احراز نمیشه. اون موقع نتیجهش اینه که اصلا کسی که مستطیع نیست، معلوم نیست حج اصلا براش مصلحت داشته باشه. اگر فرض کردیم استطاعت قدرت ها، اگر حالا که مخالف زیاد داره ولی با فرض داریم بحث میکنیم، یا فإن لم تجدوا شد قدرت خاص در وجوب وضوء و وجوب طهارت مائیه. خلاصه اینطوری میگن ما یه قدرت شرعی داریم که دخالت در ملاک داره، یه قدرت عقلی داریم که دخالت در فعلیت داره از باب قبح تکلیف عاجز، حالا دیگه تو همین روال قرارش بدیم، یه علم داریم که دخالت در تنجز داره. محقق خویی تقریبا با این مقدمه میخواد فرمایش استادش محقق اصفهانی رو بررسی کنه. محقق خویی میخواد بفرماد اگر ما با قدرت شرعی کار کردیم، حق با آیه اصفهانی، اون موقع تکلیف خورده به یه طبیعتی که اون طبیعت مقید به قدرت شرعیه و دیگه بدون اون قدرت شرعی ملاک احراز نمیشه. این درست. اما اگر ما آمدیم و گفتیم نه، حکم عقل رو داریم باش کار میکنیم، که ظاهر فرمایش محقق اصفهانی بحث حکم عقله. محقق اصفهانی داشت میگفت تکلیف نمیتونه به غیر فعل اختیاری بخوره عقلا. اگر با حکم عقل کار کردیم که قدرت ما دیگه قدرت شرعی نباشه، بلکه قدرت ما قدرت عقلی باشه، باب حکم عقل به این که نمیشه عاجز رو تکلیف کرد، قبیحه. محقق خویی میفرماید اگر اینه که ظاهر فرمایش محقق اصفهانی همینه و لذا میخواد بگه که موضوع تکلیف و متعلق تکلیف فعل اختیاریه، یعنی چه فعلیست که مقدور از برای مکلفه، اینو میخواد بفرماد، اون موقع ما باید خدمتشون عرض بکنیم. محقق خویی میفرماد اگه اینه که با قدرت عقلی شما دارید کار میکنید، اون موقع ما باید به محقق اصفهانی عرض کنیم نه، قدرت عقلی دایره تکلیف رو مزیق نمیکنه. چرا؟ چون تکلیف خورده به اون طبیعیه و بدون قدرت هم منات داره، ملاک داره، طبیعیه مأمورون به، برخلاف قدرت شرعی که طبیعیه مأمورون به نیست، طبیعیه مقدور مأمورون به، چون طبیعیه غیر مقدور منات نداره. اگر قدرت عقلی بحث شد متعلق تکلیف، او طبیعیه است، طبیعیه علا سعته دارای مناته و قیدی توش نیست، اون موقع من باید بگم این طبیعیه، با همون دایره وسیع متعلق تکلیف، منتها صحت عقلی تکلیف به طبیعی به مقدوریت عقلی بعض افرادشه، این کافیه برای اون حکم عقل کفایت میکنه. عقل میگه مولا یه تکلیفی را بر طبیعی مثلا طهارت مائیه بار کرده، شما بعض افراد این طهارت مائیه که مقدورت باشه برای صحت عقلی و فعلیت این تکلیف کفایت میکنه. اگر ما با قدرت عقلی و حکم عقل کار کنیم بیشتر از این نیاز نداریم. من مأمور به طهارت مائیه هستم، طهارت مائیه باید مقدور باشه تا فعلیت پیدا کنه تکلیف، مقدوریتش به مقدوریت بعضی از افرادش. تمام شد. اما اگر قدرت شد شرعی اینطوری نیست، من مأمور به طهارت مائیه نیستم، من مأمور به طهارت مائیه مقدوره به قدرت شرعی خاصم. از اول دایره متعلق تکلیف مزیق شده. محقق خویی میخوام بفرمایید شما باید تکلیف ما رو محقق اصفهانی روشن کنید. شما داری استدلالی رو به کار میبری که ظاهر این استدلال تمسک به قدرت عقلیه، به حکم عقله. حکم عقل دایره را مزیق نمیکنه، دخالت در فعلیت میکنه و فعلیت تکلیف به واسطه قدرت شکل میگیره و قدرتی هم که عقل میخواد قدرت بر بعض افراده. همین برای ما کافی. محقق خویی بفرماد اگر این طوری شد که همین طورم هست و ظاهر استدلال استاد ما محقق اصفهانی که داشت استدلال میکرد به اینکه فعل اختیاری باید وجود داشته باشه، اگر همین مقداره، اون موقع ما باید خدمتتون عرض کنیم ما مشکلی نداریم، یه تکلیفی داریم به طبیعت طهارت مائیه مثلا، یا یه تکلیفی داریم به طبیعت طهارت از خبث، چون الان بحث خبثه، یه تکلیفی داریم به طبیعت طهارت از خبث، این تکلیف به طهارت از طبیعت از خبث قیدی توش نیست، لذا کیف ما اتفق تکلیف ساقط میشه. دیگه نمیتونید گردن ما بذارید حتما یه فعل اختیاری این وسط باید وجود داشته باشه. جان حالا شخصی و غیر شخصیش رو شاید عرض کردم، حالا بذار بریم جلو ببینیم، حالا بذار ببینیم فرمایش ایشونو. بنابراین محقق خویی رضوان الله تعالی علیه استدلال دوم محقق اصفهانی رو اینطوری جواب داد که ما فرمایش شما را پذیرفتیم در جایی که قدرت رو شرعی بدانید، ولی فرمایش شما را تعقل نمی کنیم در جایی که قدرت عقلیه و شما هم دارید به حکم عقل تمسک می کنید، لذا تضییقی در ناحیه متعلق تکلیف یا موضوع تکلیف وجود نداره. این فرمایش ایشون. در مورد فرمایش ایشون، فرمایش اولش رو جلسه قبل بررسی کردیم، حالا فرمایش دومشون رو عنایت کنید. در مورد فرمایش ایشون ببینید آقایان، این فرمایش ایشون درست که محقق اصفهانی داره با حکم عقل کار میکنه، بله، و محقق اصفهانی داره میگه عقل میگه تکلیف چه تعبدی باشه چه توسلی باشه باید موضوعش فعل اختیاری باشه. این درست، منتها موضوع قرار گرفتن فعل اختیاری که ظاهر فرمایش محقق اصفهانیه، ارتباطش با قدرت عقلی یه سوال ماست که حالا بحث خواهم کرد، اگه امروز نرسیم فردا بحث میکنیم، چون در فرمایش محقق اصفهانی بحث قدرت نیست، همین قدره که آقا موضوع تکلیف باید فعل اختیاری باشه. محقق خویی فعل اختیاری را برگردوندن به دخالت قدرت عقلی، این باید بررسی کنیم ببینیم این واقعا همین طور میشه که فرمایش محقق اصفهانی همطور که خود ایشون نقل فرمودن همینقدر بیشتر نبود. محقق اصفهانی فرمودن و سبب و فی ذلک ان تکلیف تعبدی ان کان او توسلی یا لا یتعلق الا بالفعل الاختیاری. این که تکلیف از عوارض فعل اختیاری مکلفه یه بحثه، این که تکلیف به فعل اختیاری مقدور میخورد یه بحث دیگه است. حالا عرض خواهم کرد، عرض میکنم حالا این بحث اصلی ماست به احتمالا فردا، ولی بحث دقیقی باید بکنیم ببینیم محقق اصفهانی داره با چی کار میکنه. یه نکته است که باید روش کار کنیم. نکته دوم اینه که حالا فرض کنیم همین طور باشه که محقق خویی میگه، چون هنر تو این بحث‌های علمیمون باید این باشه که علل مبنا بررسی کنیم، یعنی ایشون فعل اختیاری فرمایش محقق اصفهانی را به فعل مقدور معنا کرده، گفته التکلیف لا یتعلق الا بالفعل المقدور. که خب عرض میکنم این بحث داره، برای اگر ما مقدور دونستیم اشکال نداره، قبول میکنیم فرمایش ایشون رو که محقق اصفهانی داره از حکم عقل به اعتبار قدرت استفاده میکنه و میگه موضوع تکلیف فعل مقدوره. چشم. خب محقق خویی چه میخواد بفرماد؟ میخواد بگه قدرت، قدرت به حکم عقل آمده و دخالت قدرت در مرحله تنجز، در مرحله فعلیت، برخلاف جایی که قدرت شرعی بیاد که دخالتش در مرحله ملاک باشه. این بود فرمایششون. حالا سوال ما اینه، یه فرمایشی استاد ایشون محقق نائینی دارن، خب توجه بفرمایید، که محقق خویی هم تو اون مبنا با محقق نائینی همراهه و متاسفانه اون مطلب و اون مبنا اینجا رعایت نشده. حالا برای اینکه یه آدرسی بدم به شما که با اطلاعات گذشته ما هم ارتباطش رو بیشتر کنیم، و حتی جلسه گذشته عرض کردم ولی الان عرض کنم و بیشتر تفصیل بدم، اینه اگه یادتون باشه این بحث رو خیلی خوب انصافا خوندیم در ذیل مسئله امر به شیء و نهی از ضد، یه بحثی داشتیم تو اصول که مسئله امر به شیء اگر امر به مثلا صلات داشتیم و خواستیم از امر به صلات نهی از اکل در بیاریم ضد خاص، گفتن ثمره این بحث کجا ظاهر میشه؟ گفتن ثمره این بحث اونجا ظاهر میشه که ما یه ضد عبادی داشته باشیم مثل امر به ازاله که نهی کنه از ضد عبادی ازاله، یعنی صلات. مولا دستور داده ازل نجاس عن المسجد و امر به ازاله امر به اهم فعلیت داره، امر به صلات به واسطه مهمه از فعلیت میفته. حالا ازل نجاسه که امر به اهمه اگه نهی از صلات کرد، اون موقع این صلات نهی بهش خورده باطله، بنابراین که نهی غیری بطلان عبادت بیاره. ازل نجاسه امر به اهم از توش در میارم نهی از ضد خاصش، یعنی نهی از صلات، بنابراین که نهی غیری فساد در عبادت رو اقتضا بکنه این نماز باطله. اونجا بعد یه توضیحی دادن، گفتن این منوط به اینه که در عبادیت عبادت ما امر نخواهیم، و الا اگر یک کسی در اصول فتوا داد که در عبادیت عبادت امر لازمه، به موقع بطلان صلات متوقف بر نهی ازل نیست. چرا؟ به خاطر اینکه همین که ازل فعلیت پیدا کرد، سله از فعلیت میفته. و منم چون معتقدم در عبادیت عبادت من امر لازم دارم، دیگه این سله امر نداره، لذا باطله. اونجا اینا قشنگ برامون توضیح دادن، گفتن که این سله قطعا وقتی که ازل فعلیت داره، سله فعلیت نداره امرش. وقتی سله از فعلیت افتاد، من اگر تو اصول قائل شدم به این که در عبادیت عبادت امر لازم دارم، دیگه نمازم باطل. بله، اگر من تو اصول قائل شدم به این که در عبادیت عبادت امر لازم نیست، ازل فعلیت داره، سله از فعلیت افتاده، حالا یک کسی ازل رو امتثال نکرد، رفت نماز خوند، اون موقع متوقف میشه به بحث نهی ازل. آیا حالا که ازل فعلیت داره، سله امر نداره، سله نهی هم داره؟ اگه نهی هم داشت و گفتم نهی غیری فساد میاره، نماز باطل. اونجا مرحوم محقق کرکی یه نکته ای را قائل شد. محقق کرکی آمد گفت که نه، ما میتونیم این صلات رو درستش بکنیم حتی اگر نهی از ضد هم داشته باشیم. چطور؟ محقق کرکی تحلیل قشنگی ارائه کرد. خب ببین آقا، یک دوستش کنیم یه بار دیگه. ازل فعلیت داره، سله فعلیتش رفته. اگه من گفتم عبادت امر میخواد، سله امر نداره، دیگه تمام، اینه ولشو. اما اگر گفتم عبادت امر نداره، نیاز به امر نداره، احراز ملاک و محبوبیت کافیه، این سله محبوبیت داره ولی امر نداره، به خاطری که ازل فعلیت پیدا کرده، دعوا میره سر نهی. مشهور گفتن اگر نهی از سله درست شد و ما قائل شدیم میگه نهی غیری فساد میاره، این نماز باطله. محقق کرکی میخواد بگه من درستش میکنم براتون، ازل فعلیت داشته باشه، این صلات امر نداشته باشه، نهی هم داشته باشه، نهی غیری هم اقتضاء فساد بکنه، من براتون این صله رو درست میکنم. اما کجا درستش میکنم؟ وقتی دوران بین موسع و مزیق پیش میاد، مثل همینجا. اگر یه واجب موسعی داشتیم مثل صلات، با فرض نهی هم میشه درستش کرد. چطوری محقق کرکی درستش کردن؟ گفتن اینطوریه مسئله. تو اینجور موارد که ما یه واجب موسعی مثل صلات داریم، امر به صلات به خصوصیات فردی یک صلات آن اول و آن دوم و آن سوم که نمیخوره. امر به صلات خورده به طبیعی صلات، نه صلات ساعت اول، صلات ساعت دوم، صلات ساعت سوم، صلات ساعت چهارم. این امره وقتی به طبیعی خورده، نه به خصوصیات فردیه، به عبارت اصولی تخییر ما بین افراد طولی تخییر عقلیه نه تخییر شرعی. یعنی صلات ساعت اول، صلات ساعت دوم، صلات ساعت سوم، صلات ساعت چهارم افرادش امر ندارن و تخییر تخییر شرعی نیست، بلکه طبیعی صلات امر داره، تو مخیری این طبیعی را بین افراد طولی یا عرضی امتثال کنی، بین صلات این گوشه مسجد و صلات اون گوشه مسجد، یا صلات ساعت اول یا صلات ساعت دوم، صلات این گوشه و اون گوشه افراد هم عرضه، صلات ساعت اول و ساعت دوم افراد طولیه. حالا که سله خورده به این طبیعیه مأمورون بهه، خب شما که دارید میگید امر رفته یا نهی آمده، امر و نهی خورده به فرد. من که با فرد کار نمی کنم، من با طبیعی دارم کار می کنم. لذا وقتی که شما میگید سله مزاحم شد با ازاله و ازل امر رو برد، امر کدوم رو برد؟ امر فرد اول رو برد یا امر طبیعی رو برد؟ امر فرد اول رو برد. امر فرد اول از اول محل بحث ما نبود. نهی اقتضا کرد، نهی از فرد اول اقتضا کرد بکن. من امر و نهیم مصب به سر طبیعی بود، این طبیعی داره امرشو داره، نهیم بهش نخورد. منتها این طبیعیه باید مقدور باشه، اب نداره. این طبیعی با وجود دو تا فرد طولیش مقدوره، امرم داره. کما اینکه با وجود چهار تا فرد عرضیش مقدوره، امرم داره. تخطیرم عقلیه بین افراد طولی و عرضی، مشکلی من نداره. لذا محقق کرکی آمد یه تحلیلی ارائه کرد که با این تحلیل شما بتونید اون ثمره را تو مواردی که با موسع کار میکنید خرابش کنید. بگید امر عبادت امر میخواهد، بخواهد. نهی از ضد دارم، دارم. نهی غیری از ضد فساد میآورد، اینم قبول دارم، ولی باز اینجا نمازم درست، چون طبیعی مأمورم به، طبیعی نهی نداره و این طبیعی مأمورم به دو تا فرد مقدور داشته باشه، امرش فعلیه، تمام. حالا من ازالت ازل را اطاعت نکردم، رفتم این نمازو خوندم، انتباه قهری نمازم درست میشه. خب اینو ما گفتیم مقدمه. محقق نائینی استاد آقای خویی رضوان الله تعالی علیه اینجا یه گیری داده به آقای محقق ثانی، به محقق کرکی. گفته محقق کرکی این فرمایش شما خوبه، به شرط آن که قدرت در خطاب اخذ نشه. حالا این فرمایش های خویی دقیقا میخوره به این بحث. محقق نائینی گفته آقا اگر قدرت در خطاب اخذ شد، اون موقع خطاب شرعی قیدی به نام قدرت داره. اون موقع شما نمیتونی ادعا کنی تکلیف به طبیعی خورده، طبیعی که قیدی توش نیست، مشکل تو فرده. حالا اجازه بده ببینیم تا حالا بخوام بگیم بعد نسبتشو در بیاریم. من فعلا نقل عبارت محقق نائینی کنم تا بعد ببینیم وقتی منطبقش میکنیم به فرمایش‌های خویی چی ازش در میاد، شرعی در میاد، عقلی در میاد. محقق نائینی اونجا یه بحثی داره، میگه ببینید تکلیف هدفش اینه که ایجاد دائی کنه در نفس مکلف للامتثال. بعث اعتباری مثل بعث تکوینی میخواد محرک باشه که تو بری عمل کنی. چون تکلیف آمده بعث اعتباری رو درست کنه و بعث اعتباری میخواد محرک تو باشه، تو رو وادار به امتثال کنه، اون موقع این بعث این تکلیف نمیتونه تو رو وادار کنه بری سمت فرد غیر مقدورت. لذا از اول تو متعلق تکلیف یه قیدی به وجود میاد به نام طبیعت مقدوره. اگر از اول در متعلق تکلیف قیدی به نام طبیعت مقدور پیدا شد، نائینی رضوان الله تعالی علیه میگه اگر تو این طبیعت قید قدرت سر کلش پیدا شد، اون موقع شما حق ندارید این نتیجه رو بگیرید که این طبیعی وجود داره، چه مقدور چه غیر مقدور. بعد بگی این طبیعی مأمورم به و این طبیعی مأمورم به تزیقی توش ایجاد نشده، انطباق این طبیعی مأمورم بهی که توش تزیقی ایجاد نشده به خاطر اینکه قدرت به تعبیر شما فقط از باب قوه تکلیف عاجز سرکلش اینجا پیدا شده، انطباق طبیعی قهریه، برو امتثال کن. نه، این طبیعت، طبیعت مأمورم به هاست، طبیعت مأمورم به ها طبیعت مقدوره است. طبیعت مقدوره مأمورم به ها بر فرد غیر مقدور شرعی منطبق نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه قدرت ایجاد دائی میخواد بکنه در نفس، و ایجاد دائی به سمت فرد غیر مقدور مستهجن عقل، و لذا قدرت میشه قید خطاب. لذا محقق نائینی اونجا به محقق کرکی گفته استدلال شما غلطه. بعد تا در موسع هم ما طبیعی بدون قید را مأمورم به نمیدانیم، ما طبیعت مقدوره را مأمورم به میداریم و انطباقش بر فرد غیر مقدور را قبول نداریم و استدلال شما غلطه. حالا اونجا در ذیل عبارت محقق نائینی یه مطلبی مطرحه، چون عبارت محقق نائینی همین قدریست که من عرض کردم، میگه قدرت یک بار در خطاب دخالت داره، یه بار نداره. اگر قدرت در خطاب دخیل باشه از باب این که خطاب برای ایجاد دائیه طبیعت رو مقید میکنه، یه بار قدرت در خطاب دخالت نداره صرفا به حکم عقل از باب قوه تکلیف عاجز، همین مقدار. منطقه اونجا دیگه تحلیل عمیق باید صورت بگیره که قدرتی که در خطاب دخیله شرعیست، یعنی در ملاک هم دخیله، یا نه قدرتی که در خطاب دخالت میکنه در ملاک دخیل نیست، چون یه بحث دیگری این وسط الان تو عبارت محقق خویی مطرح شد که ما یه قدرت شرعی داریم که در ملاک دخیله، یه قدرت عقلی داریم که در فعلیت دخالت میکنه. ما هم کاملش کردیم، گفتیم یه علم و جهل داریم که تو مرحله تنجزه. منتها فعلا این تیکه ابهام عبارت محقق نائینی ضرر به بحث ما نمیزنه، این تیکش فعلا محل بحث ماست که آیا کسی که خطاب شرعی را مقید به قدرت کرد میتونه این استدلال محقق خویی را اینجا قائل بشه؟ یعنی صرفا بگه حالا که قدرت در ملاک دخیل نبود پس متعلق تکلیف آزاد یله و رهاست، یا قدرت ولو در ملاک دخیل نیست ولی همین که در خطاب دخیل باشه متعلق تکلیف رو میبنده؟ اگر متعلق تکلیف رو بس فرمایش محقق اصفهانی درست در میاد. لذا توجه کنید و مطلب امروز بنده که ایشالله حالا وقتم تمام شد بیشتر توضیح میدم این میشه، یعنی ما در واقع باید پله هیش که میکنیم یه پله به این بحث اضافه کنیم. قدرت در ملاک دخیل است اولا، قدرت در خطاب دخیل است ثانیا، قدرت شرط عقلی فعلیت است ثالثا. این وسطی افتاده از فرمایش محقق خویی، باید سوال کنیم ازشون. یعنی میخوام بگیم حضرت آقا دخالت قدرت در ملاک درست، اون قدرت شرعیه، اما دخالت قدرت در خطاب چی میشه سرنوشتش؟ اگر دخالت قدرت در خطاب تکلیفش رو باید روشن فردا روشن میکنی، دخالت الان یه آدرسی هم میدم برای مطالعه و تأمل شما، قدرت در خطاب بخواد دخالت کنه اون موقع موضوع تکلیف و متعلق تکلیف یله نمیمانه که تو بگی انطباقش بر بعض افرادش کافیه. شما اونجا باید تکلیف خودتو روشن بکنی. اون بحث توجه بفرمایید، یک بحث بسیار مهمی است که سرنوشتش رو مسئله خطاب شخصی و قانونی روشن میکنه، نه مسئله دخالت قدرت در ملاک. این فرمایششون درسته، اصلا مسئله دخالت قدرت در ملاک مشترک لفظی، اونی که در ملاک دخیل قدرت خاصه، اونی که تو مسئله عقل قدرت عامه. حالا بعدن اینو تحلیل میکنیم. متاسفانه اینجا یه مقداری مسئله شلوغ میشه، تو سال اولمون هم هنوز حل نکردم. فعل اختیاری با ای قدرتن درست میشه، قدرت شرعی که میخواد تو ملاک دخالت کنه قدرت خامس استطاعت، اگه گفتیم قدرته. ولی گاهی وقتا شارع اینطوری میاد میگه، مثلا شارع میگه من فعل حرجی را دارای ملاک نمیدانم، فعل حرجی مقدور بالقدرت العقلیه، اما مطلوب شارع نیست. ببینید دخالت قدرت در ملاک یه حرفه، دخالت قدرت در خطاب یه حرفه، دخالت قدرت به عنوان حکم عقل در مرحله فعلیت، اینا هر کدوم باید یک دو سه با مبناش درست در بیاد. منتها من الان در صدد نیستم همه این بحث رو به سرانجام برسونم. سوال ما از محقق خویی اینه، شما از نبود قدرت شرعی یه دفعه پریدید آزاد بودن متعلق تکلیف رو در آوردید، دخالت قدرت در خطاب را از باب مبنای استادتون محقق نائینی که شما هم قائلید چیکارش میخواد بکنید؟ اینه باید قشنگ سرنوشتش رو معلوم بکنید. بله اگر من قائل به خطاب قانونی شدم، میگم قدرت قطعا در خطاب دخیل نیست. چرا؟ چون من استدلال محقق نائینی استدلال فنیه، میگه تکلیف برای ایجاد دائیه در نفس مکلفه، لذا خطاب به غیر مقدور قبیحه، چون دائی ایجاد کردن برای غیر مقدور قبیحه. این قدرتی که نائینی میگه قدرت عقلیه ها، ولی از باب خطاب شخصی میخواد قدرت عقلی رو قید در خطاب قرار بده. اینو شرحش میدم براتون، خواهش میکنم دقت کنید. اینا وقتی این مقدار شلوغ میشه خیلی کم لطفی میشه به مسئله. ما یه قدرت شرعی داریم یا قدرت عقلی داریم، قدرت عقلی رو تارتا در خطاب هم دخیل میکنیم، از باب استدلال محقق نائینی تارتا از خطاب برش میداریم از باب خطاب قانونی. تضییق یا توسعه متعلق تکلیف سرنوشتش رو اینجا باید ما روشن بکنیم. البته بعدا تو همین فضا یه جمله خدمت محقق اصفهانی هم خواهیم گفت، همینجا یه جمله هم با محقق اصفهانی داریم ان شاء الله تبیین خواهیم کرد. ولی اصل بحث ما اون سوال اول ماست که محقق اصفهانی گفت فعل اختیاری، تا ببینیم انشالله این بحث خلاصه تتمه ای داره. آدرس هم دادم بتونه اگر خواستید این بحث رو مطالعه کنید، خوندیتم تو اطلاعات و اصولیمون داریم این رو در ذیل مسئله امر به شیء و نهی از ضد و فرمایش محقق کرکی رضوان الله تعالی علیه و پاسخ محقق نائینی به ایشون، این مطلب را انشالله جویا بشید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.